ساعت 17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. معترضان به کم آبی در چهارمحال و بختیاری روز دوشنبه هم به اعتراضات خود ادامه دادند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امشب به تهران سفر می‌کند. وکیل امیر حسین حاتمی زندانی جانباخته مقامات زندان را به قتل موکلش متهم کرد. معترضان به کم آبی در استان چهارمحال و بختیاری روز دوشنبه برای دومین روز به راهپیمایی خود در خیابان‌های شهر کرد مرکز این استان ادامه دادند. وعده‌های عملی نشده مسئولان و بی‌توجهی آنها به تأمین آب مردم این استان از روز گذشته منجر به بروز اعتراضاتی در این باره شده است. چهارمحال و بختیاری که در گذشته تأمین کننده 11% از آب کشور بوده، اکنون با بحران آب مواجه است و انتقال آب به بیش از 200 روستا در این استان در حال حاضر به وسیله تانکر انجام می‌شود. بحران کم آبی ناشی از سوء مدیریت و خشکسالی در سالهای اخیر، دسترسی به آب آشامیدنی و شرایط کشاورزی و دامداری در بسیاری از مناطق ایران را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آستانه اجلاس شورای حکام امشب به تهران سفر می‌کند. آقای گروسی قرار است روز سه‌شنبه پس از بازگشت از این سفر درباره نتیجه مذاکراتش با مقامات جمهوری اسلامی در نشستی خبری حضور یابد. در پی کاهش همکاری‌های ایران با آژانس و عدم ارائه پاسخ قانع کننده از سوی تهران درباره منشأ آثار اورانیوم غنی شده در چند سایت اعلام نشده، گمانه‌زنی‌ها درباره واکنش شورای حکام افزایش یافته است. خبرگزاری رویترز پیش بینی کرده که اجلاس شورای حکام آژانس در هفته جاری احتمالاً به تصویب قطعنامه علیه ایران منجر شود. وکیل امیر حسین حاتمی زندانی جانباخته در زندان فشافویه از مقامات زندان به اتهام قتل موکلش شکایت کرد. علی مجتهدزاده شامگاه یک شنبه در اظهاراتی در شبکه اجتماعی کلاب هاوس نظر مراجع قضایی درباره ایست قلبی منجر به مرگ موکلش را رد کرد. امیر حسین حاتمی 22 ساله که تابستان امسال پس از درگیری با فردی دیگر بازداشت و به زندان فشافویه تهران بزرگ منتقل شده بود، پس از چند روز در زندان جان باخت. مقام مراجع قضایی علت مرگ او را ایست قلبی ناشی از برق گرفتگی اعلام کردند. این در حالی است که این زندانی دو روز قبل از مرگ در تماس با خانواده‌اش از ضرب و شتم خود به وسیله ماموران زندان خبر داده بود. و روزنامه نیویورک تایمز روز یک شنبه در گزارشی از مخالفت مقام‌های آمریکایی با اقدامات اسرائیل در انفجار و خرابکاری‌های متعدد در 4 سایت هسته‌ای ایران خبر داد. به نوشته این روزنامه، مقام‌های آمریکایی به همتایان اسرائیلی خود گفتند که حملات به تأسیسات ایران شاید از نظر تکنیکی و تاکتیکی رضایت بخش باشد، اما در نهایت نتیجه معکوس دارند، زیرا ایران تأسیسات خود را سریع‌تر و پیشرفته‌تر از قبل بازسازی کرده است. این روزنامه به نقل از مقام‌های امنیتی اطلاعاتی آمریکا و برخی ناظران برنامه هسته‌ای ایران گفته است تلاش‌های اسرائیل ناقض هدف اصلی این کشور است. با این همه، به نوشته نیویورک تایمز، مقام‌های امنیتی اسرائیل تأکید کردند که سیاست خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای ایران را متوقف نمی‌کنند. در آستانه از سرگیری دوباره مذاکرات احیای برجام، اسرائیل ناخشنودی خود از بازگشت آمریکا به مذاکرات را اعلام کرده و نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، از ملاقات با رابرت مولی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، خودداری کرده است. وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه 30 آبان با بیان اینکه ایران هراسی به معضلی در میان ایرانیان خارج از کشور مبدل شده، تاکید کرد بحث ایرانیان دو تابعیتی باید یک بار برای همیشه حل شود. حسین امیر عبداللهیان، همچنین از راه اندازی سامانه‌ای در وزارت امور خارجه تا چند روز آینده خبر داد که به گفته او ایرانیان خارج از کشور با مراجعه به آن می توانند اطمینان حاصل کنند که مشکلی برای ورود و برگشت ندارند. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه داشتم، ابتدا پرسیدم تا چه حد می توان به این گفته وزیر امور خارجه ایران اعتماد کرد. رضا علیجانی:
البته بخش مهمی از ایرانیان خارج از کشور که شهروندان عادی هستن به ایران رفت آمد دارن، مسئله رو اونها نیست، مسئله رو افرادی است که توانایی اقتصادی دارن یا فرضاً مسائل سیاسی دارن. این دو بخش که مورد توجه آقای امیر عبداللهیان هستن به نظر من به چند دلیل سخنانیشون رو جدی نخواهند گرفت. دلیل اولش که مهمه یه مسئله اخلاقی است. اساساً این بخش از ایرانیان که شبیه اکثریت ایرانی ها فکر میکنند حکومت ایران رو حکومت راستگو و درستکاری نمیدونند. از بس دروغ شنیدن، ریاکاری دیدن، فریبکاری دیدن. در ماجرای شلیک به هواپیمای اوکراینی، در رابطه با کشتار 98، در رابطه با روبودن یک سری از افراد مثل روح الله زم و دیگران، اینقدر دروغ شنیدن تو مسائل اقتصادی باور نمیکنند. این مانع اول و مانع اخلاقی است. از طرف دیگه ایران یک حاکمیتی داره که یک شهر رو صد کلانتره، یعنی ممکنه یه بخشی حتی بیا درست هم بگه ولی بخش دیگری اون رو گوش نکنه. ما حتی تو بخش‌های امنیتی و نظامی هم موازی کاری داریم، سپاه داریم، ارتش داریم، وزارت اطلاعات هست، اطلاعات سپاه هست. بنابراین این قابل اعتماد نیست. نزار زاکا وقتی که به ایران رفت، برای چندمین بار رفته بود، به دعوت رسمی دولت ایران رفته بود، ولی ناگهان رو بوده شد و چند روزی نزدیک دو هفته بی خبر بودن و بعداً معلوم شد که در مسیر فرودگاه که با تاکسی میرفته فرودگاه که ایران رو ترک بکنه توسط سپاه بازداشت شده. این یه شهر رو صد کلانتر مسئله بعدی است. نکته بعدیش مسئله نگاه دشمن محور و توطئه محور است که در دستگاه امنیتی قضایی ایران هست. این اونها به هر خارجی یا هر ایرانی که خارج از کشور زندگی میکنه بالقوه به شکل یک جاسوس نگاه میکنن. این تفکری است که توسط آقای خامنه‌ای به این نهادها القا شده. و بالاخره نکته آخر هم رقابت های سیاسی در ایران هست. نمازی ها پدر و پسر در واقع قربانی رقابت اصولی راه و اصلاح طلب ها شدن. اینا با اصلاح طلب ها رابطه داشتن، اصولی راه ها هم اینا رو بازداشت کردن و حالا اون نگاه توطئه محور هست، رقابت سیاسی هم هست. این مجموعه عوامل باعث میشه که بعید میدونم کسی از ایرانیان خارج از کشور صحبت های آقای امیر عبداللهیان رو جدی بگیره.
به مسئله یک شهر و صد کلانتر اشاره کردین. شاید برای در واقع جلوگیری از همین مسئله وزیر امور خارجه ایران میگه که تدوین قانون ایرانیان خارج از کشور ضروریه و میگه این مسئله هستش که باید در سطح قانونگذاری در مجلس بهش پرداخته بشه. فرض رو بر این بذاریم که در مجلس هم قانونی به این مضمون تصویب بشه که ایرانیانی که توسط وزارت امور خارجه تضمین بشه برگشتش شون آمدن و بازگشتشون مشکلی نداره و هیچ اتفاقی براشون نمیفته، آیا با وجود چنین قانونی ایرانی ها میتونن مطمئن باشن که اتفاقی براشون نیفته؟
اولا به قول محمد جواد ظریف، میدان بر دیپلماسی حاکمه. این از این مسئله بگذاریم، جمهوری اسلامی اساسا حکومت قانون برداری نیست. ببینید یک نظام دولایی است، ولایی و شبه جمهوری، ولی در نظام اداری ایران به ویژه در بخش انتصابیش و حتی در بخش انتخابیش یک ولایت یک قدرتی است که از بالا به پایین به افراد به سلسله مراتب داده میشه. یعنی هر کسی هر پست و منصبی که داره انگار دیگه نوعی باید اعمال ولایت بکنه. قانون اصلا معنا نداره، مخصوصا تو بخش امنیتی قضایی. خیلی موقع افراد اومدن برای بازداشت ما حکم خواستیم، در واقع گفتن قانون خود ماییم. یعنی این قانون خود ماییم یا یک قاضی میگه اختیارات من از خدایی وجب کمتره، این یک روانشناسی و یک نوع ماهیت رفتاری این عوامل رو نشون میده. بنابراین اساسا کشور ایران کشور قانون برداری نیست. اگر ما در خیلی حوزه ها قوانینی هم داریم که به استناد به هم اونها، از جمله خود قانون اساسی فصل سومش برای حقوق ملت هست، اصول مثبتی داره، ولی هیچگاه مورد اجرا قرار نگرفته. بنابراین این اساسا این منتفی به انتفاع موضوعه، چون جمهوری اسلامی کشور قانون برداری نیست اساسا.
گفتگویی بود با رضا علیجانی. اما آرمان عبدالعالی، کودک مجرم محکوم به اعدام، باز هم برای اجرای حکم به زندان انفرادی منتقل شد. این ششمین بار است که آرمان عبدالعالی را برای اجرای حکم اعدام به زندان انفرادی منتقل می‌کنند. سازمان‌های حقوق بشری که تلاش‌های مضاعفی انجام می‌دهند برای نجات جان او، معتقدند این رفتار هم برای این کودک مجرم و هم خانواده‌اش مصداق شکنجه است و باید متوقف شود. جزئیات بیشتر در این باره از کیانوش فرید.
آرمان عبدالعالی، کودک مجرم محکوم به اعدام در زندان رجای شهر کرج، برای ششمین بار جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شد. آرمان عبدالعالی به اتهام قتل دوست دخترش غزاله شاکر در اسفند 94 و زمانی که تنها 17 سال داشت محاکمه و به اعدام محکوم شده است. آقای عبدالعالی ابتدا در سال 94 به اعدام محکوم شد، اما گزارش ها حاکی است که دادگاه او را بر اساس اعترافاتش در زندان به اتهام قتل محکوم کرده، اما خودش میگوید این اعترافات را تحت شکنجه و آزار از او گرفتند و بعداً تمامی آنها را پس گرفته است. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با بیان اینکه انتقال آرمان عبدالعالی برای ششمین بار به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام مصداق شکنجه است، خواستار واکنش سریع جامعه جهانی شد.
جدا از اینکه اعدام یک مجازات بی‌رحمانه و غیر انسانی است و اعدام کودک مجرمان نقض قوانین بین المللی محسوب میشه و صرف نظر اینکه پرونده آرمان عبدالعالی نقص‌های فراوانی داره، از جمله عدم دادرسی عادلانه و اعترافگیری زیر شکنجه، ما فکر می‌کنیم که بردن یک زندانی بارها برای اجرای حکم اعدام، این دفعه ششمه که آرمان رو به انفرادی منتقل می‌کنند برای اینکه حکمش رو اجرا کنند، این هم برای خود زندانی و هم برای خانواده‌اش مصداق شکنجه است. به خصوص اینکه مسئولان هیچ توضیحی برای انتقال‌های پی در پی این کودک مجرم به سلول انفرادی ارائه ندادند. آرمان نمی‌دونه که چرا از انفرادی برش می‌گردونند و بعد نمی‌دونه که کی دفعه بعد خواهد بود که میخوام ببرنش برای اعدام. در مصاحبه دفعه قبل که از انفرادی برش گردونده بودن با روزنامه همشهری، خود آرمان گفته بود که وقتی که منتقلش میکنند به انفرادی، فکر میکنه که تا 1-2 روز دیگه یا حتی چند ساعت دیگه زنده نخواهد بود و بعد نمیدونه که من دفعه بعد کی هست که دوباره منتقلش میکنن برای اعدام. این یعنی زجر کش کردن یک زندانی که به گفته مسئولان در سن زیر 18 مرتکب جرمی شده که زیر شکنجه اعتراف کرده و بعداً اعترافش رو پس گرفته. ما امیدوار هستیم که جامعه جهانی تلاش کنه برای نجات جان آرمان عبدالعالی و همچنین جامعه مدنی داخل ایران چنین برخوردی علاوه بر حکم اعدام، این شکنجه به هیچ وجه نباید قابل قبول باشه برای هیچ کس.
بابک پاکنیا، وکیل آقای عبدالعالی، 25 مهر نیز تصویری از نامه درخواست وکلای قبلی و فعلی او خطاب به رئیس قوه قضاییه را مبنی بر توقف اجرای حکم قصاص در توییتر منتشر کرد. در این نامه وکلای آقای عبدالعالی با توجه به ایرادات شرعی و قانونی، از جمله شهادت کتبی اخیر چند نفر از اهالی زاهدان مبنی بر رویت خانم غزاله شاکر و فاسد بودن اقرارهای متهم، به دلیل بازداشت انفرادی به مدت 70 روز و پیدا نشدن جسد خانم شاکر و احتمال زنده بودن او، خواستار توقف فوری اجرای حکم قصاص شدند. در همین رابطه عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دیگر آقای عبداللهی، هم به خبرگزاری ایلنا گفته بود که چون حیات خانم غزاله مشخص نشده و 1 در 1000 بر فرض بسیار بعید که اگر ایشان زنده باشد در صورت قصاص بازگشت این مجازات امکان پذیر نیست، از خانواده خانم شاکر درخواست می شود از حقوق قانونی خود که قصاص است بگذرند. بر اساس 13 گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران که 8 ماه پیش منتشر شد، در سال 2020 ایران تنها کشوری بود که اعدام کودکان مجرمان را ادامه داده و دست کم نام 4 کودک مجرم در میان افراد اعدام شده در این سال بودند.
گزارشی بود از کیانوش فرید و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18.